أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی که در قرآن مطرح شده متمرکز شد روی چند بحث. بحث اول، اهدافی که یک نظام اجتماعی اسلامی باید دنبال کنه، و عرض کردیم که این اهداف و ارزش‌هایی که اون نظام بر اونها مبتنی است، اینا دو خط کلیه هر نظامی هستن و شاخصهای هر نظامی هستن که یکی از امتیازات اون نظام را هم میتونن تعریف کنن و به عهده بگیرند. نسبت به نظام اجتماعی اسلامی عرض شد که اون رسیدن انسان به کمال لائقش که عبارت باشد از قرب به خدا، لقاء الله یا رسیدن به خدا، تکامل و رشدی که انسان را به خدا پیوند بده، پیوندی که انسان را به صفات الهی متصف و متخلق بنماید، یعنی انسان رفتارهای او به گونه ای او را کمک کنند که بتواند اون ملکات و صفات کمال الهی را در خودش به وجود بیاره. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. و مفهوم این و معنای این تخلقوا به اخلاق الله هست که مضمون حدیثه، و این تخلقوا به اخلاق الله را هم مصداقش و اون شاه فردش اخلاق خاتم پیامبران صلی الله علیه و آله و سلم است که بالاترین رتبه وجودی و بالاترین نقطه کمالی که بشر میتونه بهش برسه طبق اعتقاد ما و طبق تصریح پیامبر و طبق تصریح قرآن کریم، انک لعلا خلق عظیم. شاید اینه برای هیچ پیامبری خداوند نگفته باشه و خود پیامبران فرمودن بعثتو یا انما بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. مکارم اخلاق را پیامبر برانگیخته شده تا به اتمام برساند، و به اتمام رساندن مکارم اخلاق یعنی رساندن جامعه بشری و انسانها به بالاترین سطح ممکن از اخلاق. و اخلاق برای انسان صفاتی است که شخصیت انسان و وجود انسان به اونها برسد، به عبارت دیگر ظرفیت های وجودی انسان به گونه ای پر بشود که انسان در تمام ابعاد بالاترین کمالات را در خود داشته باشه. این مسیر کلی و کلانی است که نظام اجتماعی باید طی کنه، یعنی یک در حقیقت نظامی است که مبتنی بر یک نظریه تربیتی است. نظام اجتماعی نظامی است که مبتنی بر یک نظام تربیتی مبتنی بر نظریه تربیتی است. البته حالا این چرا اینجوری از لحاظ تحلیل، این از لحاظ منطقی چگونه و چرا اصلا باید یک چنین نظریه تربیتی قرآن عرض کنه و چرا یک چنین نظام گسترده تربیتی که در درون این نظام تربیتی یک نظام اجتماعی تعریف بشه، این خود جای بحث مفصل داره. حالا وارد این بحث ما نمیشیم و معتقد هستیم که اون نگاهی که قرآن به انسان داره یک نگاه ویژه است. اون نگاه ویژه و اون شناختی که قرآن از انسان میده به طور طبیعی و منطقی چنین نظریه‌ای در تربیت برای انسان را ایجاب میکنه، و این نظریه تربیتی یک نظام تربیتی مناسب میطلبه، و این نظام تربیتی برای جامعه برنامه ریزی میکنه یا برنامه ریزی خاصی را ایجاب میکنه. بنابراین نظام اجتماعی اسلامی و قرآنی نظامی است تربیتی و خاصگاهش تربیتیه، یعنی پربار کردن انسانها در تمام ابعاد وجودیشون. پس باید این نظام اجتماعی به گونه ای باشد که همه نیازهای فرد و جامعه را در تمام ابعاد مورد دقت قرار بده و همه این نیازها را قانون براشون قانون بذاره، قوانین متناسب که بتواند اون تربیت مطلوب یا اون رشد مطلوب را برای انسانها به وجود بیاره. و به این ترتیب ما میتونیم ادعا کنیم که اساس نظام اجتماعی وقتی میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، ما شما را با هم، ما شما را گوناگون آفریدیم، متعدد آفریدیم تا اینکه با هم ارتباط داشته باشید، روابط اجتماعی شما در اینجا مورد عنایته. اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اما باید بدانید که نزدیکترین شما، گرامیترین شما نزد خدا با تقواترینه. یعنی باید این نظام اجتماعی به سمت تقوا، بلکه به سمت مسابقه در تقوا، پیشتازی در تقوا باید جامعه انسانی را رهنمون باشه. جامعه انسانی در یک نظام اجتماعی جهت دهنده به رفتارهای انسانها در این جهت که در تقوا پیشتاز باشن. و استفاده از واژه تقوا یک واژه ایست که بار تربیتیش بیشترین بارشه، بیشترین بار در تقوا بار تربیتیه، انضباط و قانون مداری و خداگرایی در مسیر از راه انضباط، تقید به واجبات و محرمات، انجام واجبات و ترک محرمات، قانون مدار بودن، حلال و حرام خدا را مراعات کردن به طور دقیق، این معنای تقوا. بنابراین در یک نظام اجتماعی که همه قوانین او در آیت ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، حج را که تشریع میکنه میفرماید و تزودوا فان خیر الزاد التقوى، از تقوا بهره برداری کنید، از تقوا توشه بگیرید. پس تمام تکالیف اجتماعی جهتشون به تقوا رسیدنه. خب پس باید قانون گذار به گونه ای قوانین را تنظیم کنه و انتخاب کنه، اگر براشون در شرایط خاصی قوانین خاصی بگذاره، باید در این جهت، در جهت قانونگذاری کلان تشریعی که عبارت باشد از نظام اجتماعی برخواسته از یک نظام تربیتی، در این مسیر باید حرکت کنه. و کافی نیست که به یک بعد، فقط به بعد اقتصادی یا بعد مادی مثلا توجه کنه، به بعد اخروی انسان ها قبل از بعد دنیاوی باید توجه کنه. چرا؟ چون انسان انما خلقتم للبقاء لا للفنا، شما رو برای موندگار شدن آفریدیم، نه برای یک زندگی زود گذر عاجل، شما برای یک زندگی طولانی موندگار آفریده شده اید، باید مقدمات اون زندگی را فراهم کنید در این دنیا. تو نظام اجتماعی دنیاوی که رابطه دنیا و آخرت را اشاره کردیم که رابطه تنگاتنگ و دنیا مزرعت الاخره، اینجا میکاریم، اونجا درو میکنیم. پس ما باید در اینجا در نظام اجتماعی دنیوی باید همین نظام وسیله باشد برای اون تحقق و آرمانهای مطلوب در آخرت باشه. و باید اون قانونگذار در جامعه به این سمت حرکت کنه، تمام توجهش به تأمین عاقبت خوب انسان ها قبل از اینکه در فکر رفاه مادی اونها باشه. و حتی هم اگر رفاه مادی اونها رو در نظر میگیره، همونطور که خود قرآن نشانه میکند، به گونه باشد که اون بعد معنوی تضمین بشه. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. رفاهی مطلوبه و رفاهی مقبوله که در بستر ایمان و تقوا باشه، انسان خودش رو نبازد، گم نکند، رفاه زده نشود به گونه ای که دنیا و آخرت رو از دست بدهد، یا دنیا ای به دست بیاورد که در اون دنیا آخرت صفر باشه، بلکه دنیایی باشد که آخرت رو هم تضمین کنه. و وقت در اینجا میخواهیم دید که این نظام دنیوی هر طور بخواد برنامه ریزی بشه یک نظام تربیتی باید باشه، باید در مسیر تربیت انسان قرار گرفته باشه. خب این نتیجه بحث قبلی ماست که اگر ما هدفمند دیدیم نظام اجتماعی را که هدفمنده و نوع هدفی که در این نظام مطرح شده را هم دقت کردیم که دیدیم که یک هدفی است بسیار متعالی، بالاتر از او هدفی قابل تصور نیست، هدفی است که همه ابعاد وجود انسان را در بر میگیره و یک بعدی نیست و قله‌ای که در این هدف مطمح نظر همه انسان‌ها باید باشه اون خداست. لذا میشه حضور خدا در جامعه و در نظام اجتماعی حضور اول در صدر جدول قرار میگیره. قل الله ثم درهم، بگو خدا بعد همه رو رها کن. مادا فقد من وجدک، کسی که خدا را یافت چه چیزی را گم کرده، تعبیر امام حسین علیه السلام. و اگر خدا را داشتید همه چیز را دارید. اما باید نهادینه بشه این خداگرایی، این توجه به حق و راه رسیدن به حق، این همش نهادینه بشه. کار نظام اجتماعی نهادینه کردن این اصل در وجود انسان هاست. بنابراین اولین رکن از ارکان نظام اجتماعی اسلامی توحیده، توحید مداریه. خدای واحد احدی که شریکی و همتایی ندارد او اصل جهان و اصل نظام اجتماعیه، یعنی نظام اجتماعی از او گرفته میشه، او قانونگذار و مشرع و مشروعیت دهنده به نظام هست. و این توحید در همه ابعاد این نظام باید حضور داشته باشه، این توی همه قوانین توحیدی که اولین و مهمترین اصل ارزشی است و واقعی، یعنی هم واقعیت بر اینه جز خدا کسی ما در وجود و در هستی نداریم که خدایی کنه و مثل خود خدا رفتار کنه یا صفاتی داشته باشه، یا حتی در پایین ترین مدل ما بیایم تصور کنیم که احتمال داشتن چیز دیگر، کسی دیگر، موجود دیگر وجود نداره. به تعبیر خود قرآن کریم لو کان فی هما آلهة الا الله لفسدتا، اصلا امکان جهان فاسد میشه، نظام تکوین به هم میخوره، به هم میخوره، اصلا به وجود نمیاد. خب پس این واقعیتی که خدا دارد و توحیدی که ما در اسلام ببینیم رو او تأکید شده، این توحید در قانونگذاری و در نظام اجتماعی باید اصل اولیه باشه و حضور داشته باشه. این مشروعیت قوانین از خدا، قانونگذار خداست، مشروعیت قوانین از خداست و هر کاری که می شود در زمینه قانونگذاری باید به او منتهی بشه و منتصب بشه و مجاز باشه. یعنی اگر ما اجتهاد کنیم و استنباط کنیم، باید اجازه اجتهاد و اجازه استنباط هم به ما بده. بدون اجازه اجتهاد و استنباط از مشرع و قانونگذار، ما حق چنین تلاشی و چنین استنباطی را ما نخواهیم داشت. و این بحث بسیار مهمی، بذار که بحثی که در فقه را مطرح میشه، مشروعیت اجتهاد، که حالا بعضیا به اون مر غلطیدن و گفتن اجتهاد مشروعیت نداره. یعنی بین وجوب اجتهاد و ممنوعیت اجتهاد و جواز اجتهاد سه تا رأی حداقل وجود داره، که ما مدعی هستیم که اجتهاد واجبه و لازمه، واجب کفایی یا عینی، و اونهایی که شبهه براشون ایجاد شده قائل به ممنوعیت اجتهاد شدن. چرا؟ چون برخی آسیب‌های اجتهاد را متوجه شدن و اون آسیب‌ها را بهانه قرار دادن برای عدم ورود به حوزه اجتهاد. خب توحید اولین رکن از ارکان نظام اجتماعی به این معنا شد که نظام اجتماعی، اون قانون اجتماعی، یک قانون گذار میخواد، یک مشرع میخواد. مشرع اولیه که مشروعیت این قانون را او بدهد و او خداست. و وقتی رکن شد، باید در همه اجزا و ابعاد این نظام و ارکان این نظام باید این توحید، روح توحید، ساری و جاری و حاضر باشه. رکن دوم خلافت انسان در زمین. انی جاعل فی الارض خلیفه، خدایی که قانون گذار است و خدایی که ولی انسان هاست و حاکم مطلق و فعال مایشائه، خود این خدا برای انسان جایگاه خاص داده و او را خلیفه خودش قرار داده. و معنای این که او را خلیفه خودش قرار داده یعنی مسئولیت اداره خودش را به خودش سپرده، اما زیر نظر خدا، یعنی با هدایت و راهنمایی حق انسان خود را مدیریت میکنه، تربیت میکنه. البته نه هر انسانی. اینجا البته دو تا تعبیر داشتیم در بحث‌های گذشته، یه خلافت عام و خلافت خاص داشتیم. همه انسان ها خلیفت الله هن، ولی کی از این خلافت بهره مثبت میبره؟ بعضی سوء استفاده میکنن از این تکریم الهی و از این جایگاه و مقام و موقعیت، و ساز استقلال میزنن از خدا و میفتن در دامن و در دره اومانیست، دره های بسیار خطرناک اومانیست، و خود رو از دست میدهن و خسارت میکنن. ان الانسان لفی خسر. و برخی دیگر این خلافت انسان را درست میفهمند و ازش بهره برداری صحیح میکنند. خب این خلافت، خلافت عام، یک خلافت خاص و خلافت استفاء داره، یعنی خداوند برخی از این انسانها را گزینش میکنه و انتخاب میکنه تا مدیریت خودشون و دیگران را به دست بگیرن، که اینا انسانهای خودکفا و معصوم هستند، یعنی انسانهایی که به رشد رسیدن و میتونن چنین مدیریتی، چنین مسئولیتی را به عهده بگیرن، هم خود را اداره کنن، انسان معصوم خودش را اداره میکنه و دیگران را. دیدید مثلا مادری که داره به بچهش غذا میده، خودش هم غذا میخوره در آن واحد. بعضی ها نمیتونن، یا به بچهش باید غذا بده یا فقط خودش غذا بخوره، نمیتونن دوتا کار همزمان جمع. اما یه مادر مدیر و مدبر که وقتش هم تنگه و بچهش هم باید اداره کنه و برسه و بره به کارهای دیگرش برسه، در یک جلسه واحد، در یک وقت واحد، دو تا کار همزمان انجام میده، هم به خودش میرسه هم به بچهش. خب جامعه بشری بعضی افراد هستن که اگه یه کار بهشون بسپرید دیگه کارهای دیگه تعطیل میشه، نمیتونن دو تا کار انجام بدن. به تعبیر خودشون دو تا هندونه توی دست نمیگیرن. اما افرادی هستن که خودشون را و دیگران را همزمان میتونن کمک کنن و مدیریت کنن. حالا تعبیر ما این است که انسان معصوم که خدا برگزیده انتخاب کرده، اون خلیفه الله است که خودش را و دیگران را میتونه به نحو احسن مدیریت کنه و حلقه وصل خواهد بود بین خدای هدایتگر و قانونگذار و بین انسانی که مجری قانون و مجرای این قانون الهی باید باشه. و به این ترتیب این انسان معصوم میتونه تحقق بخش و ضامن سلامتی قوانینی که از خدا تشریع شده و به انسان باید برسه، ضامن سلامت این قوانین باشه، هم در تلقی و فهم این قوانین و هم در اجرای صحیح این قوانین ضمانت خواهد داد. یعنی مسئولیت معصوم از خطا دو امر مهم را برای ما انسان‌های نیازمند قانون به ارمغان میاره. یکی این است که فهم صحیح از قانون، دریافت صحیح قانون، دریافت سلیم قانون. دو، اجرای صحیح قانون را به عهده میگیره. و این انسان معصوم میتواند یک راهبر و راهنمای امینی باشد که این شریعت خدا را در طول مسیر پاسداری کنه. اینم رکن سوم. رکن چهارم آزادی انسان که انشالله این مورد بحث قرار میگیره. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.